های کوتاه مدت داشته باشیم، میان مدت داشته باشیم، بلند مدت داشته باشیم با توجه به این شرایط. ما این رو متاسفانه این خلأ وجود داره و به خاطر همین ما ببینیم حتی تو رتبه های کشورهایی که در مثلا به عنوان کشورهایی که گردشگرهای ورودی بین المللی رو جذب میکنن هر سال داره رتبه ما پایین تر میره. ما حتی یک افق 1404 داشتیم که کاملا شما میدونید و حالا
20 میلیون گردشگر قرار بود در افق 1404 به کشور ما بیان. آقای دکتر یعقوب‌زاده، من معتقدم خیلی از مشکلات حوزه گردشگری مربوط به داخل میشه، در کنار آنچه که مشکلات سیاسی و تحریم ها اسمش رو میگذاریم. نمیخوام بگم اثرگذار نیست که هست قاعدتا، اما وقتی با کشوری مثل ترکیه مقایسه میکنیم که در همین یک دهه اخیر بارها تجربیات ناخوشایند مختلفی رو در کشور خودشون داشتن، از کودتا، بمبگذاری ها و مواردی از این دست که شما هم نسبت اونها آگاه هستید و نمیخوایم باز بکنیم چون اصلا موضوع بحث ما نیست، تونستن از 10 میلیون به 50 میلیون گردشگر در سال دست پیدا بکنن، یعنی اینکه اونها رفتن سراغ تقویت زیرساخت ها، سرمایه‌گذاری توی هتل ها، تبلیغات گسترده، پروازهای ارزان و از آنچه که داشتند نهایت استفاده رو بردن و در کشور ما به نظر من هم با شما همراه هستم که روی کاغذ و در کلام ما توجه ویژه تری به بحث گردشگری و بحث گردشگری داریم، اما در عمل واقعا فاصله ایجاد شده. حتی کارهایی که در سالهای گذشته شده رو میبینیم که امسال انجام نمیشه و این فاصله رو بزرگ و بزرگتر میکنه. از این فاصله بگیم که چه اقداماتی باید صورت بگیره که ما سهم گردشگری در اقتصادمون با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره ایجاد بکنیم، از مزایای اون بهره ببریم. گفته میشه در دنیا هر 10 گردشگر باعث ایجاد یک شغل پایدار میشه در حوزه گردشگری، و چرا ما نباید بیایم سراغ این موضوع و این متغیر بیکاری که در کشور ما جز متغیرهای مخرب هست رو ازش عبور بکنیم، به خصوص در اقتصاد گردشگری که تبدیل میشه به یک شغل پایدار.
درسته، ببینید درستم شما فرمودید، ما میگیم با توجه به شرایط، پس شرایط رو ما لحاظ میکنیم، شرایط منطقی و مسائل از این دست، تحریم ها، موارد از این دست، اما ما اگر نگاه به ظرفیت های داخلمون بکنیم، ما جاذبه رو داریم. ما ظرفیت هایی که منتج یعنی باعث یا موجب در واقع جذب گردشگر بین المللی باشه رو به اندازه یا حتی بیشتر از خیلی از کشورهای همسایه‌مون داریم. اما مشکل ما چی هست؟ به نظر میرسه که ما باید در حوزه گردشگری در سطح کلان، یعنی در شوراهای عالی، در شوراهای عالی در واقع، در مجلس، در دولت، از طرف وزارتخونه، حالا بگیم سازمانهای متولی از جمله، دستگاه‌های متولی، باید به شکل کاملا جدی وارد بشیم. و وارد شدن جدی صرفا در حرف نیست، ما ظرفیت‌هایی رو از لحاظ متخصصی در این حوزه داریم. در سال اخیر خیلی فارغ التحصیل دانشگاه شدن در حوزه گردشگری، در تحصیلات عالیه، کارشناسی ارشد، دکترا. ما فعالانی رو در حوزه گردشگری داریم که با هزینه خودشون تونستند به موفقیت‌های چشمگیری برسند. ما الگوهایی رو در اطرافمون داریم، حالا من بخوام اسم ببرم صرفا تبلیغ نیست، ولی باید از این الگوها استفاده بکنیم. مثلا ترکیه که به عنوان مثال شما اشاره فرمودید، امارات متحده عربی، قطر و خیلی از کشورها از این دست، عربستان سعودی 29 میلیون گردشگر جذب. خب ما از این الگوها هم باید استفاده بکنیم، بگیم با توجه به این ظرفیت هایی که ما داریم و با توجه به شرایطی که وجود دارد چه کار باید بکنیم که بتونیم به حد اکثر موفقیت و حد اقل استفاده رو ببریم که نتونستیم متاسفانه. تو این زمینه یکی ما باید، یکی از اقداماتی که باید انجام بشه، یک تصویر ذهنی که از ایران شکل گرفته ده ها سال هست و از سوی خیلی از مدوش، حالا بگیم دشمنان ما، کشورهای مختلف هستی وجود داره، ما تو این زمینه هم حتی تلاش نکردیم
در اصلا ما کار بازاریابی رو انجام میدیم. آقای دکتر یعقوب زاده، شما نمونه هایی رو میتونید بیان بکنید که در یک دهه اخیر ما داریم این کار رو انجام میدیم؟
ما به شدت در این زمینه مشکل داریم. ببینید خیلی از کشورها
هست، کشور مالزی، بازاریابی هوشمند و اون گردشگری اسلامی که مطرح کرد، بحث خدمات حلالی که حلال عنوان کرد و داره سهم خودش رو از بازار گردشگری به دست میاره. به امارات به درستی اشاره کردید، از بیابان در واقع گردشگری لوکس رو ایجاد کرده و با تبلیغات گسترده‌ای که انجام داده، در فضاهای مختلف تونسته خدمات گردشگری در بیابان رو ایجاد بکنه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و مواردی از این دست. ما در یک دهه اخیری که من میگم، نمیخوام خیلی برم عقب چون در عقب‌تر هم ما اتفاقات خوبی رو نمیبینیم، ما اصلا کار بازاریابی رو انجام ندادیم.
من باید اینو عرض بکنم، اینقدر کم بوده باید بگیم صفر، واقعا در حد کاملا صفر ما در زمینه بازاریابی گردشگری در سطح بین‌المللی اقدام کردیم. به عنوان مثال خیلی از کشورها میان، همین مالزی از جمله و خیلی از کشورهای دیگه با. میان در برخی از رسانه‌های بزرگ، شبکه‌های تلویزیونی در واقع پربیننده دنیا، میان تبلیغ برخی از جابجایی‌ها رو باهاشون انجام میدن و با هزینه بکنن. بعضی از کشورها حتی به شکل سنتی همین کارو هنوز سرکه داره انجام میده، یعنی غیر از بحث اون توسعه هوشمندی که داره، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، حالا فناوری‌های نوین، حتی هنوز بسیاری از کشورها از جمله ترکیه داره به شکل سنتی در قالب بروش کاتالوگ تو کشورهای مختلف، در فرودگاه‌ها در کشورهای مختلف داره به شکل رایگان عرضه میکنه و کشور خودش و جاذبه‌هاش رو میشناسونه. پایگاه‌های اطلاع رسانی که ما تو این زمینه داریم بسیار ضعیف هست.
بله.
یعنی برخی از پایگاه‌های ما ممکنه 3 زبانه هم باشن، چند زبانه باشن، اما اطلاعاتی که داده میشه نه آنچنان جذابیت رو داره و نه کامل و کافی هست. ما در زمینه بازاریابی گردشگری در سطح بین‌المللی بسیار ضعیف بوده و هستیم. کشور خودمون رو نتونستیم به
خیلی نسبی میگیم آقای دکتر یعقوب زاده، عملا کاری انجام ندادیم و به صورت جدی هم نگاه نکردیم به یک متغیر تاثیرگذار در راستای جذب گردشگری. گفتیم هرچه پیش آمد خوش آید، این گونه در واقع ما به این موضوع نگاه کردیم. همراه هستیم، عذرخواهی میکنم از شما، همراه هستیم با جناب آقای احمد تجری، مدیر کل سرمایه گذاری زیرساخت و مناطق گردشگری. آقای تجری سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز. هفته گردشگری رو هم به فعالین این حوزه در سراسر کشور از تبریک و خدا قوت دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. من هم بگم که این برنامه و موضوع ظرفیت اقتصادی گردشگری برای کشورمون به مناسبت روز گذشته که روز گردشگری و روز جهانی جهانگردی هست تقدیم شما شنوندگان و همراهان میشه. یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد کشورمون که باید بگیم خیلی کم بهش توجه شده، اما اگر توجه ویژه‌ای به این بخش بشه میتونه آورده‌های خیلی خوبی رو در حوزه اقتصاد اشتغال برای ما شکل بده. آقای تجری، از زبان شما بشنویم بخش سرمایه‌گذاری و بحث زیرساخت ها که پیشتر هم به اون اشاره شد، در واقع به عنوان مشکل و چالش اصلی توسعه اقتصاد گردشگری در کشور.
بله، خوب ببینید، ما هر موقع که صحبت از توسعه گردشگری یا اقتصاد گردشگری میکنیم، حتما به دو بخش جدید نیاز داریم که توجه بالاخره خاصی داشته باشیم. یک بخش اقداماتی هستش که حوزه نرم‌افزاری بخش گردشگری هست، مثلا بازاریابی، تبلیغات و برخی معرفی ظرفیت ها که من ثانیه اخیر که اتصال پیدا کردم متوجه فرمایشات شدم. ولی خب قطعا به خاطر این موارد تحقق پیدا بکنه، ما نیاز به توسعه در زیرساخت‌های گردشگری داریم. قطعا فعالیت‌های گردشگری باید بر مبنای برسه اون زیرساخت‌های گردشگری تک بگیره.
آقای تجربه گرامی، عذرخواهی می‌کنم، ممنون میشم که با خود گوشی در واقع با ما صحبت بکنی که صدای با کیفیت بهتری داشته باشیم. بله، عالی.
بالاخره اون اتفاقی که نیاز هست از توسعه زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی، مراکز سرگرمی تفریحی، اینا به اون راستای اصلی هستن.
بله.
باید شکل بگیره. و خب برای این موضوع قطعا باید دولت به سمتی بره که بیشتر سیاست گذار باشه، نظارت کنه و این سرمایه گذاری ها باید توسط بخش خصوصی صورت بگیره.
بله.
و خب خوشبختانه واقعیش هستش که یکی از صنایعی که کاملا بخش خصوصی درش فعال، پررنگه و در اجرا و در بالاخره فعالیت های مرتبط دولت کم رنگ تر هستش، علاوه بخش اجراش حوزه گردشگری هست میشه، یعنی قالبش توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری میشه، بهره برداری میشه، خدمات گردشگری ارائه میشه و از اون بخشی هستش که خیلی نقش بخش خصوصی پررنگه. و من باید اینو خدمت شما عرض کنم که به همین جهت باید دولت با همکاری مجلس بره به سمتی که بتونه مشوق‌های این حوزه رو پررنگ کنه
بله.
و تقویت کنه و خوشبختانه این اتفاق هم به مرور زمان در حال بالاخره اقدامات هستش. به طور مثال عرض میکنم در طول همین 6 ماهی که از ابتدای سال گذشته چند مشوق خوب در حوزه سرمایه گذاری در بخش گردشگری اتفاق افتاده. من به بعضی از اینها در برنامه
بفرمایید. هرچند من معتقدم آقای تجری که مشوق اصلی برای جذب سرمایه گذاری در بحث گردشگری خود گردشگری و بازدهی هست که میتونه ایجاد بکنه. ای کاش ما بیشتر روی این موضوع تمرکز بکنیم، چرا که وقتی با مشوق ها و ارائه تسهیلات و اینها میایم تو حوزه گردشگری شاید حتی اثرات عکس داشته باشه برخلاف آنچه که انتظار داریم. ظرفیت وجود داره، بازدهی خوبی هم وجود داره و فقط باید معرفی بکنیم و کمک بکنیم به جذب سرمایه گذاری در این حوزه.
ببین من ابتدای عرضم خدمت شما عنوان کردم اساساً اصلا توسعه گردشگری در دو مبنا و در دو پایه استواره. یک بخشش این موضوعات زیرساخته است، منتها به جهت این که من در اداره کل سرمایه گذاری خدمت عزیزان هستم بیشتر به میپردازم. قطعا اون بخش دیگه که عرض کردم که مثل بازاریابی هست، تبلیغات هست، برنامه‌ریزی هست، توهای ارزان قیمت هست، حوزه‌های دیگه‌ای هستن که برای این موضوع شما کاملا درخواه بحث وجود داره، کاملا موارد وجود داره. اگر اجازه بدید من به این موضوعاتی که مرتبط هست خدمتون باشم.
بفرمایید.
الان در کل کشور بیش از 2700 پروژه با حجم سرمایه گذاری 830 هزار میلیارد تومان در دست اجرا هستش و نکته‌ای که هست این هم شامل بخش‌های مختلف تأسیسات گردشگری میشه، هم شامل مناطق مختلفی. یعنی اینطور نیستش که الان در این توضیحی که خدمت شما عرض کردم استانی کمتر برخوردار باشه یا استانی شاملش نشه. خوشبختانه این توضیح با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته، اما بخش جدی از این بالاخره سرمایه گذاران با موضوع تأمین منابع مالی مواجه هستند و اقداماتی هم که صورت گرفته بیشتر در مرحله اول در این حوزه داره اتفاق میفته. من مثال عرض میکنم، مثلا ببینید الان آیین‌نامه‌ای در دولت مصوب شد که تأسیس تجهیزات گردشگری چه برای احداث بناهای گردشگری. مثال میزنم، شما وقتی یک سرمایه گذار هتل میخواد بسازه نیاز به مثلا آسانسور داره، نیاز به پله برقی داره، نیاز به بالاخره تجهیزات دیگه که مرتبط هست داشته باشه. با این مصوبه تجهیزات گردشگری از کشتی و کروز و بالاخره ماشین های به طور مثال عرض میکنم آفرودی و تجهیزاتی که برای احداث و برای بهره برداری نیاز هست معاف از عوارض گمرکی شدن. و خب این یک زنجیری بین وزارت راه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی شکل گرفته که بالاخره بتونه این تقاضاها رو هدایت بکنه که بتونن اون تجهیزات مورد نیاز رو برای کشور برای تجهیزگرشی وارد بکنن. خب این یک عددی هستش که این بحث معافیت عوارض گمرکی که میتونه خیلی برای پروژه بزرگ مقیاس مخصوصا اثرگذار باشه. یا بعد من اینطور عرض بکنم که طرحی رو آیین‌نامه‌اش در دولت مصوب شد به نام طرح تأسیسات ترکیبی گردشگری.
بله.
و اون به این شکستش که یک هتل بزرگ مقیاس، یک مجتمع گردشگری، یک مرکز سرگرمی تفریحی در داخل محدوده و حریم شهرها و از جمله محدود روستاها می توانند تا 40% رو 40% زیر بنا رو مسکونی، تجاری و اداری بسازند. تجربه‌ای که در بعضی از کشورها اتفاق افتاده و تجربه خوبی هم برای تامین منابع مالی پروژه بخش گردشگری شده و دو تا امتیاز هم وارد شدن. یکی این که میتوانن این بخش رو که بخش غیر گردشگری هست رو پیش فروش کنن، به فروش برسونن.
بله.
میتوانن برای هر کدوم از اینا سند تفکیکی مستقل بگیرن که خریدار
در واقع مواردی رو دیدن که ایجاد انگیزه کنه برای اینکه به همین سمت برن. یه نکته داره آقای دکتر تجری، حتما من مطرح خواهم کرد و پاسخ از زبان شما خواهیم شنید، اما پیش از اون اگر موافق باشی نظر آقای دکتر یعقوب زاده رو هم با هم بشنویم. آقای دکتر یعقوب زاده
بفرمایید. خیلی ممنون از نظرات جناب آقای تجری. ببینید
یه سوال بپرسم، این 830 میلیارد تومان رو فرمودن برای 2700
30000
میلیارد تومان برای 2700 پروژه با این مبلغ در واقع و به نظر متناسب نیست، یعنی بخش گردشگری ما نیازمند سرمایه‌گذاری خیلی بیشتری هست با توجه به ظرفیتی که وجود داره. و این نکته هم اشاره کرد به تامین منابع مالی در بحث سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذار قاعدتاً باید منابع مالی رو همراه خودش داشته باشه و بره به سمت این مواردی که شما اشاره کردید، معافیت از عوارض گمرکی خودش کمک بکنه و انگیزه لازم رو ایجاد بکنه. اگر سرمایه‌گذار بخواد بیه سرمایه‌گذاری کنه منابع مالی رو نداشته باشه، عملاً ما با چالش جدی‌تری در حوزه سرمایه‌گذاری روبرو خواهیم بود. اما نظر آقای دکتر یعقوب زاده بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مثل خیلی از حوزه‌های دیگه اقتصادی که از جنبه اقتصادی از جمله دارن قطعاً خیلی مؤثر هست در توسعه اون حوزه از جمله گردشگری.
بله.
اون تو نکته‌ای که وجود داره، معمولاً ارقامی که اعلام میشه با حفظ احترام خدمت جناب آقای تجری و دوستان دیگه که دارن زحمت میکشن، این ارقام خیلی از بخش قابل توجهیش بعضاً محقق نمیشه یا در مسیرهایی که بعضاً ممکنه هزینه بشه که منافع و در واقع اون نتایج قابل قبول و مطلوب رو میتونه نداشته باشه. کمان که فقط مربوط به امسال و سال گذشته که نیست، سال هاست ارقام مختلف اعلام میشه و چه بسا هر سال هم بعضن اعلام میشه که نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی رو داشته. یکی این بحثه. من اینجا باید یه پرانتز هم باز بکنم. ببینید ما یه مشکلی هم که داریم در حوزه توسعه، حالا بگیم پایدار گردشگری از جمله، بحث نظارت هست. خب بله، جناب آقای تجری اشاره فرمودن که بله ما دولت اینجا باید بیشتر نقشه حالا مدیریتی رو عمدتاً ایفا بکنه و برون سپاری بکنه
و تسهیلگر باشه
بخش خصوصی. منطور ما یه مشکلی که داریم در حوزه گردشگریمون و به نظر میرسه حالا هم حل نخواهد شد، اون بعد نظارتی هست. خیلی از این از جمله توی بحث سرمایه گذاری که اشاره شده، خب سرمایه گذاری میشه، شرکت های مختلف میان، بخشی از اینها خصوصی هستن، یک دولتی یا خصوصی هستن و و و میبینیم در نهایت سرمایه گذاری هایی که انجام میشه بخشی از اونها مستقیما در حوزه گردشگری ممکنه هزینه نشه، اما به نوعی توجیه میشه که در حوزه گردشگری هزینه شده. این رقم در اقتصاد ایران رقم چندان کمی نیست، 830000 میلیارد تومان، اما به نظر میرسه که انتقو تجربیات سالهای قبل که بخشی از اینها ممکنه در مسیرهای دیگه هزینه بشه که مستقیما حوزه گردشگری منتفع نشه. پس بخش نظارت اهمیت قابل توجهی داره که قاعدتا، یعنی به عبارتی به شکل دقیق من نظر خودم رو دارم عرض میکنم، به شدت در این حوزه ما ضعف داریم. نظارت کامل صورت نمیگیره، به ویژه وقتی صحبت از تحول پایدار گردشگری میگیم، توسعه پایدار گردشگری میگیم. میبینیم در خیلی از بخش ها مثلا تو حوزه محیط زیست میبینیم که چقدر آثار مخربی رو توسعه گردشگری در کشور، چرا که نظارت به اندازه کافی نبوده. مثلا جزیره هرمز رو که دیگه شما امسال تو جریان هستید، بله که متاسفانه به اون شکل نشون میده که ما تو همه ابعاد گردشگری از جمله در هزینه کردهای مربوط به منابع مالی که قرار سرمایه‌گذاری بشه در حوزه گردشگری نظارت کافی صورت نمیگیره. بحث دوم، ببینید ما
دکتر یعقوب زاده خیلی کوتاه بفرمایید، چون هم نظر آقای دکتر تجری رو بشنویم، هم همراه دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد.
حتما
ممنون میشم در حد یکی دو جمله.
حتما. یه مسئله دیگه این هستش که ما بارها میدیم از طرف مسئولان بارها گفته شده که بخش خصوصی رو ما با تشویق بکنیم، مشخصاتی رو برای بخش، ولی در عمل متوجه میشیم که بخش خصوصی از عمده ترین معترضان به حوزه و یا نظام مدیریتی در حوزه گردشگری هستند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون جناب دکتر رحیم یعقوب‌زاده، کارشناس اقتصاد گردشگری. پاسخ‌ها رو از آقای دکتر تجری با هم خواهیم شنید. روز خوبی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر تجری، دو مطلب بیان شد، یکی بحث حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، نقش بخش خصوصی و نقش دولت و نظارتی که بر حوزه گردشگری باید به درستی انجام بشه. اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ببینید، من اینو ابتدا عرض کنم که از مشاوره که در نظر گرفته شده، خب چند مورد دیگه هستش که من انشاءالله عرض میکنم، ولی این حجم سرمایه گذاری که عنوان شد، حجم سرمایه گذاری در دست اقدامی هستش که توسط خود بخش خصوصی تأمین و هزینه میشود. یعنی این موضوع فرا از اون بحث تسهیلات بانکی هستش که تخصیص داده میشه و باید نظارت این که حالا ممکنه مثلا احیانا دچار انحرافات در اجرا بشه، اون یه بحث دیگه هستش که حالا اونم برای خودش یک سازوکاری دستگاه ها بانک ها در نظر گرفتن که اون انحرافات شامل نشه. ولی این عددی که من عرض کردم عددی هستش که حجم سرمایه گذاری در دست اقدامی که توسط خود بخش خصوصی تأمین و هزینه می شود لحاظ میشه. و نکتهش این هستش که خب در این پروژه ما پروژه داریم که 90% پیش از فیزیکی داره، پروژه‌ای داریم که 5% پیش از فیزیکی داره، هنوز شاید چند سال دوام ببره که به بهره برداری بخواد برسه. و خدمت شما عرضم که اینها موضوعی هستش که میتونه با توجه به اینکه این آمارها هم بر اساس موافقت اصولی که صادر میشه، بر اساس طرح‌هایی که خود این پروژه ها دارن و ارائه میشه، و اینها موضوعی هستش که میتونه این عدد رو عدد دقیق‌تر و قابل توجه‌تری به داخل ما براش متصور بشیم باشه.
بله. و در رابطه با نظارت هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، عرض کردم، یعنی بخش نظارت، ما پروژه‌ای که از ما مجوز می‌گیره به داخل موافقت اصولی داره.
بله.
در پی ارائه طرحی که داره، این طرح پروانه صاف برش صادر میشه، خدمت شما هر صورت که مجوز ایجاد صادر میشه، جدا از این که همه این طرح‌ها فارغ از این که در شهر هستن، در روستا هستن، در بالاخره فضای بین شهر روستا دارن و مرجع صدور پروانه داره، یا شهرداری ها هستن یا بخشداری ها هستن یا دهیری هستن، جدا از این که مراجع صدور پروانه نظارت مستمر دارن بر پروانه که صادر شده، نظارت های مرحله ای هم توسط خود همکاران ادارات کل گردشگری استان ها صورت میگیره و ما خیلی کم به ندرت شاهد انحراف از طرح هستیم، چون مرحله بعدیش این است که وقتی اینا ساخته میشن نیاز به پروانه بهره برداری دارن. مثلا یه هتل 4 ستاره
و در واقع معتقدید که این نظارته به درستی داره سازوکارش اجرایی میشه،
حتما تعداد اتاقش مشخصه، فضای پشتیبانش مشخصه، و اگر اون انحراف شکل بگیره دیگه باز در زمان پروانه بهره برداری دچار مشکل میشه. و به همین جهت خود بخش خصوصی هم تمایل داره که بتونه برابر ضوابط بسازه که از اون بنا به شکل بالاخره درستی بهره برداری کنه، و این یک بالاخره زنجیره به هم پیوسته هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون جناب دکتر احمد تجری، مدیر کل سرمایه گذاری زیرساخت و مناطق گردشگری که با ایران امروز همراه بودید. خدا نگهدارتون. همینک همراه هستیم با جناب آقای رضاییان، نایب رئیس اتاق بازرگانی رشت. آقای رضاییان سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای احمدی فر و شنوندگان و دین شما، در خدمتتون هستم. قربان.
ممنون از همراهی شما آقای رضاییان. برای توسعه گردشگری در رشت چه اقداماتی انجام شده و در دست اقدام هم دارید؟
یک مطلبی رو بگم که من به نظرم ایراد زیربنایی در تمام مسائل و امور اجتماعی و اقتصادی ماست. ببین، ما چون برنامه نداریم، یا اگه همون برنامه داریم از برنامه استفاده نمی کنیم، اکثر حرکات ما من به نظرم نمایشی، احساسی و سلیقه‌ایه.
بله.
یکی از بحثایی که الان ما تو بحث بومگردی و گردشگری داریم تو روستاها، ببین بودن مطالعه اومدن مثلا تو یه روستای خاله زیبا سالا کشاورزم میبینه توجیه فسانه داره زمینشو میفروشه، میان یه بومگردی رو ایجاد میکنن در صورتی که هیچ سنخیتی با وضعیت بومیت اونجا نداره.
بند.
اونجا که مثلا مردم شغلشون کشاورزیه یا دامدارن، خب اینا معمولا کشاورزا معمولا 4 صبح 5 صبح بیدار میشن، از طرفی هم ساعت 8 شب 8 نیم دیگه میخوابن. در صورتی که یه بومگردی که بدون مطالعه بدون برنامه‌ریزی در اون وسط محل وقتی اومدن زدن، درست عکس انگلیه. یا مثلا خب بومگردی مردم باید راحت باشن.
بله.
آقایان با شلوارک میان، با تاپ میان، من نمیدونم خانم‌ها راحت میان. خب ببین این با قومیت اونجا و بومی اونجا واقعا جور در نمیاد.
در واقع اون تناسب فرهنگی هم باید شکل بگیره، رعایت بشه موارد فرهنگی که وجود داره. حالا گردشگران خارجی و داخل
نتیجه نمیده. اگه میخوام بومگردی خب بیان در قالب یه شهرک، در قالب یه منطقه‌ای که زندگی مثلا عادی مردم مختل نکنن.
بله.
این مسائل مشکلات تو همه قضایای ما وجود داره، همه مسائل مشکلات ما وجود
داره. من با شما همراه هم که اگر قرار هست ما بریم به سمت رشد و توسعه گردشگری برای کشور، اون حتما باید برنامه داشته باشیم و طبق اون برنامه پیش بریم، مراقبت بکنیم از بحث فرهنگ و جوامع مختلف، قومیت های مختلف
نداره، همه مشکلات ما وجود میاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون آقای رضاییان، رئیس اتاق بازرگانی رشت، که با ایران امروز همراه بودید. خدا نگهدارتون. همونطور که با ایران امروز همراه بودید، ما در برنامه امروز به مناسبت روز گردشگری، روز جهانی جهانگردی که روز گذشته بود، به ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری برای کشورمون پرداختیم. گردشگری میتونه به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور ما عمل بکنه و کشور ما با ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی، اگر موانع زیرساختی و قانونی رو برداره، میتونه سالانه 10 میلیارد دلار درآمد ارزی رو برای ما ایجاد بکنه. امیدواریم تصمیم سازان کشورمون با نگاه بلند مدت به این حوزه توجه کنن تا ایران در جایگاه واقعی خودش در نقشه گردشگری جهانی قرار بگیره. انشاءالله روز چهارشنبه هم با موضوع دیگری در حوزه اقتصادی با شما در برنامه ایران امروز همراه خواهیم بود. ممنون از همراهیتون با ایران امروز. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، جام جم، رادیو ایران. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. طول موج رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه و شنونده برنامه پلاک 8 باشید.